والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای من و مقام اسلام و همه حق داران منصلاتی اهدا کنم. در جلسات قبل دعای مکارم الاخلاق شروع کردیم، چند جمله اولش را قرائت کردیم تا به اینجا رسیدیم. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. در جمله آخرش که از خدای متعال درخواست میکنند من را فارغ کن برای اون چه به خاطر اون من را آفریدی. در این باره یه مقداری بحث کردیم که انسان برای چی آفریده شده و چگونه میتونه ایامش را صرف اون هدف آفرینشش بکنه. اجمالا از آیات و روایات فی الجمله در حد فهممون و اینا استفاده کردیم که خدای متعال انسان را آفریده برای یک رحمت ویژه‌ای که جز از راه عبادت اختیاری حاصل نمیشه. این است که او را در یک شرایطی خلق کرد که زمینه انتخاب دائما براش فراهم باشه، تا در بین راه ها اون چیزی را انتخاب کند که بیشتر مرضی خداست، تا در اصل عمل به اون نائل بشود به رحمتی که جز از اون راه عبادت اختیاری حاصل نمیشه. اجمال بحثی بود که در این زمینه داشتیم. اون وقت در این دعا میفرماید خدایا جوری موفق بدار من را که همه عمرم صرف تحقق این هدف بشه. اگر من برای این آفریده شدم، روزگار من، ایام من، امکانات من صرف همین هدف بشه، یعنی پرت نباشه، توانایی من صرف اجسایی نشه که تأثیری در این هدف نداره. بعد شما می فرماید و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالبتر. چهار پنج تا جمله از نعمتهای خیلی برجسته خدا را درخواست میکنه، با اینکه درخواست اینکه محفوظ باشه از آفتی که ممکن است در کنار اون نعمتها برای انسان پیدا بشه. اولش این است که من را توانمند قرار بده، تهیدست و فقیر و بیچاره دیگران نباشه، روسیه من را فراوان قرار بده، اما این من را از این آفت حفظ کن که مبتلا بشم به سرمستی و مغرور شدن به دنیا و دنیا پرستی برا. اغننی و اوسع علی من رزقک ولا تفتنی بالبتر. بعدش هم چند تا دیگه از همین جور نعمت‌های بزرگ ذکر می‌فرماید و درخواست این که آفاتی که برای اینها پیش میاد اینها مبتلا نشه. در اینجا چند تا سوال ممکنه پیش بیاد که اولا اگر ما این را از خدا خواستیم که همه عمرمون را، توانمون را صرف عبادت کنیم، صرف اون چیزی که برای اون خلق شدیم، دیگه جایی نمیمونه برای این که بریم سر سراغ ثروت و مکنت و غنا و چلو غنا و اینا که یهو پیدا نمیشه. باید در این عالم سنت الهی این است که هر چیزی از راه اسبابی پیدا میشه. حالا اسباب تکوینی، تشریعی، یک کسی یه ارثی بهش برسه، اینا اتفاقی است. اینا معمولا کسایی که ثروتمند میشن خود زحمت میشن، وقتشون صرف کار و کوشش و تجارت و صنعت و اینا میکنن تا ثروتمند میشن. این با اون جمله قبلی که همه وقت من صرف چیزی بشه که برای اون آفریده شده چگونه قابل جنه. نعمت‌های بعدی هم ذکر شده، بعضی هاش کمامش همینجور هست. بالاخره این که آدم فکر سلامتی بدن، فکر قوت بدن همسال این ها باشه، خوی مقداری وقتش رو به صرف این کار آور. چطور ممکنه هم وقت ما صرف هدف خلقتمون بشه که از راه عبادت حاصل میشه و هم اینا رو از خدا بخواهیم در بارش هر کدوم جدا جدا دعا کنیم؟ اگر با اون بیان ناقصی که در باره هدف خلقت داشتیم بیشتر دقت کنیم، اگر خدا توفیق میداد بیشتر هم صحبت هم میکردیم، خودمون هم بهتر میفهمیدیم. خوب بود و مناسب نیست دیگه بیشتر اون بحث رو توسعه بدیم. گفتیم ما در زندگی میتونیم اهداف طولی داشته باشیم، اشاره کردیم. ما مثلا وقتی میخوام وقتمون رو صرف عبادت، صرف نماز کنیم، خب قبلا باید در نماز رو یاد بگیریم، یه وقتی باید صرف بکنیم بریم یاد بگیریم و انگیزه داشته باشیم برای نماز خوندن. برای اینکه یه انگیزه پیدا شه باید ایمان داشته باشیم، برای اینکه ایمان داشته باشیم باید معرفت داشته باشیم، خدا رو بشناسیم و خیلی چیزهای دیگه، سلسله ای از نعمت ها باید فراهم بشه تا بتونیم درک نماز بخونیم. همه اینها میتونه هدف باشه اما اهداف طولی است. منتها افراد در فراهم کردن این مقدمات با هم متفاوته. فرض کنید ما برای اینکه بخوایم نماز بخونیم خب باید بتونیم وایسیم، سال بدن سالمی داشته باشیم، توان حرف زدن داشته باشیم، نیروی جسمانی داشته باشیم. برای این کار خب باید غذایی بخوریم، رعایت سلامتی و بهداشت رو بکنیم تا بتونیم نماز بخونیم. اما حفظ سلامتی انگیزه های مختلفی داریم. کسانی هستند خود سلامتی براشون هدف، حالا نمازی باشه یا نباشه. البته وقتی سالم باشن نماز هم میتونن بخونن، اما کسب قدرت حفظ سلامتی و بهداشت برای نبود که نماز بخونن، خودش مطلوب بود، دوست داشتن. کسانی که ورزش میکنن میخواد بدن قوی داشته، یه وقت خود داشتن بدن قوی، اندام متناسب، توان این که آدم بر حریف غالب بشه در معرکه، خود این یه هدفیست، اشکالی هم نداره. اما این فرق میکنه تا این که آدم بخواد کسب توان کنه برای انجام وظایف دینیش، برای اینکه بتونه در میدان جهاد با دشمن من. خیلی فرق میکنه که آدم کسب توان بکنه برای اینکه بدنش قوی باشه، خوش اندام باشه، یا برای اینکه بتونه در میدان جهاد با دشمن رو مبارزه. این دو تا انگیزه به قول ما یزدی ها توان دو عباسی با هم تفاوت میکنه، قیمتش خیلی فرقه. اگر صرف اولی بود اون دیگه ثوابی نداره. من رو میرم کسی من دلم دوست داشتم قریب بود، زحمتی کشیدم موزش هم میگیرم. از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم نا. اما اون را فقط برای این یاد گرفتم، اون ورزشی را انجام دادم که بتونم تو میدان جهاد ازش استفاده کنم، در همون حد برای همون هدف، هیچ قصد دیگه هم. هر قدمی که برمیدارم یه عبادت برای من میسه. نترسو بگو هر نفسی که میکشه حرکتیست برای بندگی خدا. خدا دوست داره من بدن قوی داشته تا بتونم جهاد بکنم. درس میخونم، ما هممون درس میخونیم، انشاءالله هممون هم درس خون هستیم، تنبلی نمی کنیم. اما درس خوندن ها خیلی انگیزه ها درش متفاوته. درس میخونیم که چی بشه؟ اگه بسنجیم شاید ده ها و شاید صده ها نوع انگیزه برای یه درس خوندن داشته باشه. هم درس خوندن طلبگی رو میگم، اما درس خوندن های دیگر کنون سر جای خوده. همه اشخاص نیت شدن از خوندن یکسان نیست. شاید بعضی از درس خوندن ها بعضی از نیت ها هیچ ثوابی نداشته باشه، شاید انشاءالله همه ثواب داره، اما ثواب ها هم متفاوت. خب ما درسته که برای اینکه توانمون رو صرف بندگی خدا کنیم، از خدا میخوام تمام هممون فراغتمون صرف این کار بشه، اما صرف این کار شدن هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت متفاوت. با چه نیتی اون مقدمات را فراهم میکنه؟ باید غذا بخورم، بدن سالم داشته باشم، احیانا ورزش برای حفظ سلامتی میکنم، کار باید بکنم، مزد بگیرم، درس بخونم، نمره بگیرم، امتحان بدم، قبول بشم، الی آخر. همه اینا هست، اما همه اینا برای این نیست که من چیزاییست که برای اون خلق شده. اون وقتی همه اینها در اون هست که فقط به همون هدف انجام می، یعنی فقط چون خدا خواست. اون وقت میشه عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و تمام زندگی من میشه وقف اون چه برای اون خلق شده. حتی لذایذ حیوانی که آدم در این زندگی میبره، فردی، خانوادگی و چیزهای دیگه که بالاخره آدم در این زندگی، اگر نیت این باشه که چون خدا دوست داره، همه اونها میشه عبادت. گاهی عبادتی که ثوابش از نماز بیشتری. پس ما برای اینکه بتونیم عمرمون را صرف چیزی کنیم که برای اون خلق شده، مقدماتی لازمه. اون مقدمات میتواند خودش هیچ ارزشی برای ما نداشته باشه، فقط همین است که امکان میده به ما که بعد عبادت کنیم. اینجور حساب کنیم، شاید خوبان ما 10% عمرشون صرف عبادت خالص نمیشه. همه کارهای دیگه هم دارن، زندگی دارن، کار دارن، کاسبی دارن، تو خونه بچه داری دارن، همسرداری دارن، وظایف اجتماعی دارن، دید و بازدید دارن، هزار جور گرفتن چیزا دارن دیگه. که همه اینا صرف ما خلق له میشی. اما اگه از اول هر قدمی که برمیداره میگه خدا اینو برمیدارم چون تو دوست داری، میخوام در راهی صرف بشه که تو من رو برای ما خلق کردی، همه اینا میشه. پس برای اینکه اینا عبادت بشه، ما یه نعمتهای دیگری خدا باید بهمون بده، اون معرفت را، اون محیطی که اصلا اینجور مسائل درش مطرح بشه. محیط هایی هست کسانی متولد میشن 70-80 سال زندگی میکنن، یک بار به ذهنشون هم این مسائل عبور نمیکنه. کی باید اون محیط رو فراهم بکنه؟ نعمت خداست. من از خدا خواستی معدمت رو فراهم بکنه. بعد خدا نعمت شده، نیت من چجوری؟ برای چی من این کار رو میکنم؟ چه اهدافی داره؟ باز خدا باید توفیقش کنه. چه اندازه از اونا استفاده کنه؟ خب مثلا خوردن غذا برای اینکه آدم توان حرکت و کار و نماز خوندن و جهاد داشته باشه ضرورت داره. اون چقدر؟ ممکنه همین غذا خوردن باعث مریضی آدم میشه، گاهی موجب مرگ آدم میشه. پس کمیت هم درش باید لحاظ بشه. اینجاست که تزاحماتی بین امکانات این عالم فراهم میشه. تو اون در بحث قبلی هم اشاره کرده بودم که اصلا خدا این عالم رو طوری آفریده که دائما نعمتهاش هم با هم متزاحمن. یک آن نمیتونه آدم هم نماز بخونه هم زراعت بکنه، میشه؟ هر دوش هم عبادته، اما یا اینه یا اون، دوتاشو با هم نمیشه دلیل هست. نعمت هستم، نعمت ها متزاحمه، چه رسه به اون نعمت هایی که افراد تفریطش ممکنه حرام باشه یا شکل خاصی ازش حرام باشه. نعمت هست اصلش، اما این شکل خاص، این کیفیت خاصش جایز نیست یا در این زمان خاص تا. پس باید اینا رو من لحاظ بکنم. پس جواب از این سوال که چگونه ممکنه همه عمر ما صرف هدف خلقت بشه، در این حال روزی وسیعی هم پیدا کنیم، تحصیل علم هم بکنیم، میدان جهاد هم بریم، فنون مختلف هم یاد بگیریم، درس بخونیم، درس بدیم، کتاب بنویسیم، تحقیق کنیم، چطور ممکنه؟ جوابش این است که اگر همه اینها را به اون کیفیتی و کمیتی که خدا فرموده و به نیت این که از اونها استفاده کنم در راه بندگی خدا انجام بدم، همه اینها عبادت. همش هدف خلقت، هدف خلقت عبادت بود، همه اینها میشه عبادت. و حتی ممکنه گاهی تسعت و اعشار عباده فی طلب الحلال، نه جزء عبادت میشه در کسب حلال. حالا بیانش چیه، چگونه بماند شاید من نزوده برنیام، ولی به هر حال معنای صحیحی داره. چطور میتونه آدم دنبال یه کار حلال باشه ثوابش نه برابر عبادتش باشه؟ میشه؟ وظیفه واجبی است، باید انجام بدم. میگم این کار خدا چون تو گفتی انجام میدم، ولو برای مثلا دادن نفقه زن و فرزند باشه، تکلیف واجبی است. اگه این تکلیف واجب را به قصد اطاعت خدا انجام بدم، میشه عبادت. اگه بیشتر وقت من صرف همین کار بشه، همین طلب الحلال بیش از عبادت محض که نماز خوندن باشه یا روزه گرفتن باشه، وقت من را میگیره، ولی ثوابی چند برابره همون عبادت میتونم. پس ملاک اینه که کار خدا پسندی باشه، به نیتی که خدا امر کرده من انجام بدم. ما همه عمر آدم میتونه عبادت بشه، نفس کشیدنهاش، لبخند زدنهاش، خشم کردنهاش، جهاد کردنهاش، مهربانی کردنهاست، تا دستی که سر یک طفل یتیمی میشه، یه دست به اندازه هر مویی که زیر دستش در میره براش عبادت میمیزه. چرا؟ چون اینو به خاطر خدا انجام دادن. عبادت یعنی چی؟ پس این شبه، این سوال قابل جواب است که بله، آدم میتونه طلب روزی حلال هم بکنه، طلب ثروت هم بکنه، و اون کارش هم انجام میگیره، همش هم عبادت میشه. و اون وقتی است که اون را فقط برای خدا میخواد و مقدمه باشه برای سایر تکالیفی که باید انجام بده. خب دومش، نکته دیگری که اشاره کردم این بود که گاهی کمیت ها دخالت داره. این کمیت ها از دو جهت قابل ملاحظه است که ما در نظر داشته باشیم. گاهی کمیت ها به خاطر این هست که اگر رعایت این کمیت نشه یک کار مهمتری زمین میمانه. درست خودش این کار فی حد نفس کار صحیح خوبی است. فرض کنید برای ماها درس خوندن چی مهمتر از درس خوندن؟ حسب متعارف خودمون هیچی برای ما مهمتر از درس خوندن نیست. اما یک کسی شبان روز 24 ساعت فقط درس بخونه، خب عبادت های دیگه چی؟ نمازش چی؟ خب نمازش خوند اما غذا نخورد، نرفت نون بگیره غذا بخوره، فردا مریض میفته اینجا درس هم نمیتونه نماز جا بمیتونه. پس اندازه ای باید این را رعایت. این کمیت ضرورت داره رعایتش که مزاحم تکلیف مهمتری، امر مهمتری نباشه. گاهی نه، کمیت از یک جهت دیگری باید لحاظ بشه. اونه که ماها عموم مردم از نعمتهای خدا که بهرمند میشیم طوریست که شیطان فریبمون میده، ما را مبتلا میکنه به یک امر نامطلوبی و حتی گناهی. خب مثلا همین که آدم دنبال ثروتی بره، اولش نیتش هم خوبه، میخوام کمک به فقرا کنم، گناههای عام المنفعه ایجاد کنم، چنین و چنان کنم، کمک به جبهه کنم، عبادت هست، به این نیت عبادت. اما وقتی رفت و دید نه بدم نیست این پول، آبا آدم دلار بخره 4000 تومن بفروشه 15000 تومن بدم نیست. امروز کردیم خب فردا ما رو بکنیم چه میشه؟ کم کم میبینید اصلا تمام شبانه روز خواب و بیداری صرفه میشه که چیکار کنم پول بیشتر گیرم میدم. کم کم عبادت ها و انجام وظایف شرعی و فردی و اجتماعی فراموش. اولش هم نیتش درست بود، عبادت هم و نماز جماعتش هم ترک نمی شد و اول وقت خیلی هم خوب، آرام آرام شیطان آدم رو می کشه. اکثر ماها، حالا بنده به خودم قیاس می کنم، بزرگان هم که کتاب ها نوشتن در این باره، کتاب های اخلاقی اینا، اونها هم همین را تأیید میکنن. حالا اگه کسی استثناء داشته باشه در میان شما اون خودش میدونه. اغلب ما طوری هستیم که وقتی در یک کاری افراط کردیم مبتلا میشیم به یک آفت بدتری، از خوابیدن و خوردن گرفته تا حتی درس خوندن و عبادت کردن. گاهی عبادت زیاد باعث میشه که آدم مغرور بشه، شیطان فریب میگه ما همین چیزی شدیم ها. ببین مردم نماز واجبشون رو نمیخونن اما ما هیچ نماز نافله هم ترک نمیشه، فردا نماز جعفر هم ترک نمیشه، زیارت عاشورا هم ترک نمیشه. مغرور میشه آدم به خودش و این غرورش باعث میشه که همه گناهانش، همه عبادتاش حبت میشه. خدا گاهی بعضی بنده‌هاشو که دوست داره وقتی در معرض یه همچه آفتی قرار میگیرن یه وسیله ای فراهم میکنه که اون عبادت ترک بشه، برای اینکه مبتلا به غرور نشه. روایت داریم گاهی خدا شخص رو از نافله شب محروم میکنه برای اینکه مبتلا به حزن بشه. ثوابی که از اون حزن میبره بیش از ثوابی است که از خوندن نماز شبش میبره، و جلوگیری که از غرور و تکبرش میکنه این برای اون نافعتر از این است که ثواب عبادت ببره. ما این سرمون نمیشه اما خدا بلده. اونا یا که خود افسانشون دادن دست خدا، گفتن خدای تو ما رو مدیریت کن. اون وقت خدا میدونه هر جایی باشون چه جور معامل. اونایی که میگن من دلم اینجور میخواد، خب خدا میگه بسم الله این دلت باش رفتار کنی به کجا میرسی. اما اگه کار رو به اختیارش رو بدین دست خدا، میخواد اون چه تو سرم. اگه غنا صلاح ما هست غنا، اگه فقر فقر صلاح ما هست فقر. اون چه تو دوست داری، اون چه صلاح من هست من. اون وقت خدا هم مدیریت میکنه به موقع خودش، اون چه برای ما نافع تره وسایلش رو برای هم میکنه. برای او هیچ کاری سخت هم نیست. تمام بندگانش میلیاردها انسان رو دونه دونه کاراشون رو مدیریت بکنه، هیچ خسته نمیشه، از وقت هم کم نمیاره. فقط او خواسته که اختیاری باشه. اختیاری یعنی چی؟ یعنی ما بگیم ازش بخوایم بکن. اون اندازه ای که در با اختیار سازگار باشه، این جز هدف آفرینش مسیری که باید با اختیار باشه. و الا حد اکثر فرض کنید یکی سی اول تا آخر عمرش عبادت کنه مثل یه فرشته ای از فرشته را، این انسان نشون، این خلیفت الله نشون. من هم رکعون لا یسجدون و من هم سجدون لا یرکعون. تمام فضای آسمان ها پر است از فرشتگانی که دائما در حال عبادت هستند. بعضی همیشه در حال رکوع، بعضی همیشه در حال سجود. اما همه اینا میتونن خادم اولیاء خدا بشن. انسان اون وقتی به هدف خلقتش میرسه که با اختیار خودش با وجود انگیزه های متضاد راه خدا را انتخاب کنه، چشم پوشی کنه از هوای نفسانیش، چون اون را خدا میخواد. با اینکه اون انگیزه ها را داره، اون شیاطین انگیزه گناهانی را که ما داریم اونو ندارن، شهوت و غضب ندارن. اونا برای همین خلق شدن و را همین کار را میکنن. خب موجودات شریفی هستن، اما خلیفت الله نیستن. این امتیاز برای انسان قرار داده شده. اگر با انتخاب خودش این مسیر را انتخاب کنه، پا بگذاره روی هواهای نفسانیش، کشش‌های شیطانی، و فقط اونی را که خدا دوست داره انجام بده. پس ما هم از این نعمت‌های خدا باید کمیت را لحاظ کنیم، پرخوری را کنیم، پر حرف نزنیم. حتی بعضی عبادت‌ها را بیش از اندازه‌ای که گفتن دست بودن انجام ندیم. الاقتصاد فی العباده، تو کتاب کافی داریم یک بابی، باب الاقتصاد فی العباده، میانه روی در عبادت. میگه ما ها ضعیف هستیم، هم توانش رو نداریم هم مبتلا میشیم به غرور. رعایت کمیت خاصی باید بکنیم، ولی مهمترش که اونم در جای خودش باید رعایت بشه، رعایت کیفیت است که با نیت حاصل میشه. برای چی؟ با چه قصدی انجام میدی؟ چقدرش برای خداست؟ حالا برای خدا بودن هم حالا ما برای ما یه مفهومی داره، برای اولیای خدا یه مفهوم دیگری داریم. یه چیزی یادم اومد بگم تو بین پرانتز ورد بشم. گفتن یکی از اولیای خدا وصیت کرده بود که به اندازه تمام عمرش نمازهاش را براش استیجار کنه. نمازهای واجبی که خونده بود همه را، همش هم را درست خونده بود، اما وصیت کرده بود برای همه اینها استیجار کنه. یکی از نزدیکانش که اون را میشناخته بوده اینا ده بود این نگران این است که این عبادت ها را برای لذتش انجام داده بشه. از بس از نماز خوندن لذت می برده بود، به ذهنش اومد که نکنه این مخالف اون اخلاصی باشه که من فقط به خاطر خدا باید انجام، چون خوشم میاد، دوست داره. برای خدا انجام دادن گاهی برای اونا یه همچه معنایی داری که ما به ذهنمونم خطور نمی کنه. بنده که نماز که می خونم مواظب اینم که میگم السلام علیکم، به خدا خلاصم نمیدونم کرنه و از زندان میام بیرون. چه لذتی بیرون. اما کسانی هستن که بر عهده اونایی که نقل میکنند. مرحوم آقای بهجت نقل میفرمودند که مرحوم آشپند حسین اصفهانی، آشپند حسین کمپانی و صاحب حاشیه برکفایه، ایشون بعد از اینکه همه روزه زیارت عاشورا میخوند و نماز جعفر میخوند، شب که میخوابید از اشک چشمش متکای زیر سرش خیس میشوند. حالا اون گریهش برای چی بود من نمیدونم، آیا داره فقط خوف عذاب بوده یا گریه شوق بوده یا یه گریه دیباشه که اصلا ما سرمون نمیشه. یعنی چی؟ اصلا نالیدن پیش معشوق خودش بالاترین لذت، دلیل هم نداره. به هر حال پس میشه آدم تمام عمرش حتی نفس کشیدنهاش بشه عبادت و طوری انجام میگیره که برای اون خلق شده. خدا اقلا به ما بچشونه که هم چیزایی هم هست، یه بویی ازش هم در عمرمون ببریم، ببینیم اولیای خدا چه چیزهایی درک میکرده. انشاءالله قسمت رو میشه. شما بگید آمین. من به همین جهت که از کدم کمیت ها لحاظ شده، در این چند جمله این نعمت های خدا ذکر شده و روی این آفت هایی که ممکنه پیش بیاد اشاره شده که توجه داشته باشید. شما میگید روزی وسیع نعمت خداست، البته وقت دادم نعمت خدا رو استفاده کنه انگیزه شکر پیدا میکنه، خودش میشه عبادت. اما توجه داشته باشید گاهی نعمت زیاد باعث سرمستی آدم میشه، آدم غافل میکنه. اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالبتر. بتر یعنی سرمستی، مشغول به غافل بشودم، سرخوش بنه استفاده از لذت‌های دنیا. نعمتم تا بر من زیاد کن، اما نه به اون حدی که مبتلا به سرمستی و غفلت بشه. اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. به من عزت بده، در میان مردم ذلیل و تو سری خور نباشن. نعمتی سر نعمت‌های خدا، اما نه اون چنان عزتی که باعث میشه مبتلا به کبر بشن، متکبر میشن. اندازه اون را به من بده این نعمت را، اما نمیگم مطلق هرچی بیشتر بهتر، تا اندازه‌ای که من را به آفت مبتلا نکنه. اون آفت ممکن در اثر افراط در اون نعمت پیدا بشه. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. عبدنی را دو جور تفسیر کردن، یکی یعنی اجعلنی عبدن لک، یکی عبدنی یعنی من را خاضع و متواضع قرار بده. گفتن اصل معنای ماده عین و با و دال در لغت عربی به معنای خاکسار شدنه، زیر پا موندن، بی قیمت شدن هست. عبد را هم میگن عبد برای این، و کسی که در مقامی برمیاد که برای خودش ارزش قائل نباشه و همه چیزشو در راه دیگری بده، این میشه عبادت. از یک نظر بهش میگن عبودیت دارد، خودش عبد است، عملش را میگن عبادت. این فرقهایی هم بین عبودیت و عبادت گذاشتن به کتاب هایی که در این باره ها هست، که تونید مراجعه کنید. خیلی وقتتون رو نگیرم. به هر حال از خدا میخواد که یا اون خضوع کامل را، برابر این که اصل عبد به این معنی باشه که این را خاضع و خاشع قرار بده، اون را به من بده، یا یعنی اجعلنی عبد لک، یعنی تمام زندگیم بندگی بشه برای تو. هر کدومش باشه بعدش می فرماید ولا تفسد عبادتی بالعجب. اینجور نباشه که استفاده از عبادت، بهرمند شدن از این نعمت بزرگ، باعث میشه که من به خود ببالم، ما هم یه چیزی شدیم. بله، شرط این که این عبادت اثر خودشو ببنده اینه که خودتا هیچ نبینیم، مثل ذره‌ای که زیر پا مالیده میشه. خاکسار باشی، یه چیزی برای خودت احساس کردی، بدون همینجا شیطان داره افسارتا به دست میگیره. ما هم به مقامی رسیدیم چنین و چنان، یا مقاممون از فلان کس کمتر یا بیشتر، از اینجور چیزها، از خیالات شیطانی، دام شیطان غالباً. از خدا باید خواست هم توفیق عبادت بده، اما جوری نماشی که مبتلا به اوج بشه. ما همیشه بیچارگی خودمون را، پستی خودمون را بدونیم. اگه نمیتونیم درست درک کنیم، یادمون بیاد که از چه آفریده شدیم، چی بودیم ما؟ یه قطره آب متعفن نجس، این است. هر چی داریم خدا اضافه داده ما. این دیگه به خود بالیدن نداره. یادم آغاز خودش رو فراموش میکنه چی بوده، و از اون طرف انجام میشه. مال ابن آدم و الفخر، امیر المؤمنین میفهمد آدمی زاد با افتخار چی بازه. اوله نطفت القدره و آخره جیفت نتره. موجودی که اولش یک قطره آب گندیده بودی، پایانش هم یک مردار گندیده ایست که اگر زیر خاکش نکنن گندش اطرافیان رو ناراحت. تو اینی، برای چی میبانی به خودت ما چنین؟ ولی شیطان اونقدر یاد گرفته چیزی رو آدمی زد و فریب بده که از راه همین عبادت آدم رو جهنم میبره. اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحق بالمن. خدایا کاری کن که از دست من خیر برای همه بندگانت خارج بشه، وسیله بشم برای خیر به بندگانت برسه. نمیگه توفیقم بده انفاق کنم، نمیدونم چی کار خوب، اما وسیله بشم برای کار خیر از دست من جاری بشه. اما همین هم ممکنه موجب فساد آدمیزاد بشه. اون وقتی که به روش بیارم و بگم یادت باشه ما بودیم که فلانجا برای چی کار کردیم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. منت گذاشته ثواب عبادت از بین میره. خدمت کردی سالها به یک کسی، اموال زیادی صرف کردی، وقت زیادی براش خرج، احسان کردی، زن براش گرفتی، مشکل آخر آقا میگه بله یادت باشه این کار رو ما برات کردیم، ما کی بود اونجا فلان معامله رو برات درست کردی و فلان دختر رو برات گرفتی؟ با همین همه عبادت ها پامال میشه، محق میشه. ولا تمحق و بالمن. و آخرش حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر. پر ارزشترین اخلاق را به من مرحمت کن، عالی ترین اخلاق را به من بده، اما من را از افتخار کردن هم حفظ کن. و پیش خودم نگم بله ماییم که چنین کرامت‌هایی داریم، عبادت‌هایی داریم، حسن خلقی داریم، به مردم بخشش می‌کنیم، احسان می‌کنیم خدمت. حالا کسی هم نگاه تو دل خودش. پس در انجام کارهای خیر اصلش را، توفیقش را باید از خدا خواست، کمیت و کیفیتش را هم باید از خدا خواست. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.